ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 15 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 6 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنون سپیده. درود شنوندگان گرامی. بر اساس حکم دادگاهی در ایالات متحده، نظام ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش در سال 2007 وارد شده است بپردازد. به گزارش رویترز، به نقل از قاضی دادگاه تیموتی کلی، 103,000,000 دلار از این مبلغ به خانواده رابرت لوینسون تعلق می‌گیرد و 1,300,000,000 باقی به عنوان جریمه باید از سوی حکومت ایران پرداخت شود. اعضای خانواده لوینسون در بیانیه ای از این تصمیم قاضی استقبال کردند. به گفته آنها، رژیم ایران با پیامدهای اعمال خود روبرو نشده است و هرچند حکم روز دوشنبه قاضی رابرت لوینسون را به خانه نمی آورد، اما امیدوارند این اقدام هشداری در قبال گروگانگیری های بیشتر حکومت ایران باشد. سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هنوز در مورد این موضوع واکنشی نشان نداده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با اعلام افزایش فشار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های آینده تأکید کرد که این فشارها هرگز به این شکل نبوده است. The pressure has never been like this and we will keep it going and we will increase it. اولیویت آبرمانز که روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN سخن می گفت، همراهی نکردن شمار زیادی از کشورها در سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را بی اهمیت دانست. به گفته او، رفتار بخش خصوصی و شرکت‌ها در زمینه تحریم‌های آمریکا با اهمیت تر است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه 7 مهر ماه گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر مبنای آن ارتباط همه بخش مالی جمهوری اسلامی ایران با جهان قطع می شود. کانادا اعلام کرد همزمان با تحقیق درباره استفاده از فناوری‌های نظامی خود طی درگیری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ارسال سلاح به ترکیه را به حالت تعلیق در می‌آورد. پیش از این رسانه‌های محلی کانادا و ناظران کنترل سلاح با ارائه اسنادی ترکیه را متهم کرده بودند که از سامانه‌های تصویربرداری و هدفگیری کانادایی در هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده جمهوری آذربایجان طی درگیری با ارمنستان استفاده کرده است. در نبرد میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ، کوهستانی که بیش از یک هفته از آغاز آن می‌گذرد، ترکیه با حمایت از حکومت جمهوری آذربایجان متهم به فرستادن سلاح و نیروهای نظامی به آن کشور شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت حدود 16 میلیارد یورو از بدهی صادرکنندگان در سال‌های 97 و 98 به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید زادبوم تاکید کرد که این میزان بدهی باقی مانده از تعهدات بخش‌های دولتی تفکیک شده است. به در این حال از بازگشت 35 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور خبر داد. بانک مرکزی ایران دوم مرداد اعلام کرد که اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضایی فرستاده است. این فهرست در حالی ارائه شد که اواسط تیر ماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود قابل شناسایی نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند. سپیده،
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. در ایران همچنان روند بیماری کووید 19 رو به افزایش است. تهران برای یک هفته تعطیل شده، اما نگرانی از سفرهای غیر ضروری و انتقال ویروس همچنان پابرجاست. بازدید رئیس قوه مقننه از بخش بیماران بدحال بیمارستان کرونایی ها جلسه سران سه قوه را به تعطیلی کشاند. برقراری آرامش در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در توییتر خود نوشته که شب نسبتاً آرامی در مرز داشتیم. و رئیس جمهوری آمریکا عصر دوشنبه بیمارستانی را که در آن برای بیماری کووید 19 تحت درمان بود ترک کرد و گفته که به زودی به کارزار انتخابات باز خواهد گشت. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که گفتم روند بیماری کووید 19 در ایران همچنان به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. پایتخت تا 18 مهر ماه تعطیل شده، اما نگرانی از سفرهای غیر ضروری و انتقال ویروس همچنان پابرجاست. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی از طریق خط اسکایپ تا محمد به ما تازه‌ترین خبرها رو بگه. محمد
سلام میکنم به تو سفیده و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، به هر حال امروز بنابر تعبیری که خود مقام‌های مسئول در ستاد ملی مقابله با کرونا به کار بردند، خب اگر پایتخت رو به عنوان شاهراه حیاتی در نظر بگیریم که بر کل مجموعه شهرهای دیگه میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه، وضع فوق حاد کرونا الان حاکمه در تهران و این وضعیت زمانی سفیده به نظرم میتونه حادتر بشه که ما نگاهی بکنیم به جدول تعطیلی هایی که پیش رو قرار داره و من دیدم که تو هم یک اشاره‌ای بهش داشتی و اینکه این تعطیلی ها به هر حال میتونه دوز کرونا رو در تهران به ویژه و در دیگر شهرها بالا ببره. این به این معنا نیست که فقط تهران الان درگیره، ما میبینیم در خراسان همین وضعیت وجود داره و در بسیاری از شهرهای حتی کوچکتر هم چون این وضعیتی حاکم شده، اعداد دو رقمی شدند، شمار جان باختگان افزایش پیدا کرده و به روایتی حتی میشه گفت که یک رکورد تازه روز گذشته به ثبت رسید و این رکورد از این قرار بود که ما در هفتم مرداد ماه یک بار رکوردی رو به ثبت رسونده بودیم و اون هم 235 نفر قربانی بود و الان روز گذشته ما دوباره برگشتیم به یک رکورد تازه در میزان قربانیانی که کرونا به جا گذاشته. بعد نیست یه نگاهی بکنیم به صحبت‌های مسعود مردانی، عضو هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، که آقای مردانی تصویر نگران کننده ای رو داره نشون میده و از طرفی هشداری که میده هشداریه که ما امروز باز از دیگر مقام ها هم شنیدیم. تخت بیمارستانی به اندازه کافی وجود نداره. بشنم این صحبت های آقای مردانی.
بله،
واقعا هیچ وقت در طول این 9 ماه ما به این وضع گرفتار نشده بودیم. پنجشنبه جمعه تعطیله بخاطر عرفن. گفتم ولی نکنی یه دی باز دوباره برم مسافرت. بعد گفتن هفته آینده هم همین وضعیت هست، تعطیل تجمیعیه دیگه داریم که پنجشنبه جمعه و شنبه با هم دیگه جمع شده است. خب یه دی دیگه دوباره برم اونجا مسافرت، بعدش آخر سر وقتی بعد از 2 هفته بعدش بیایم ما چاره چی؟ احتمالاً ما بعد دیگه بعد بریم بیمارستانه صحرایی بزنیم، بریم تو پارکینگ بیمارستانا تخت بزنیم.
بله شنیدیم. به هر حال همین حرفا رو سپید پیام تبرسی رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم گفته که او هم میگه که در شهر تهران تخت بستری برای بیماران کرونایی وجود نداره. میدونیم که 105 بیمارستان در سطح شهر به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده که با این وجود این هم کم بوده. حالا میشه به نکات دیگرش هم اشاره کرد، از جمله مسئله ابعاد نظارتی که ازش داره صحبت میشه و نامه‌ای که به هر حال نوشته شد توسط رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان تهران علیرضا زالی و همچنین استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی به وزیر کشور.
محمد فرصتمون چون کم هست، اگر که موافق باشی بپردازیم به جلسه سران قوا که اعلام شد که به دلیل اینکه آقای قالیباف از بیمارستان کرونایی ها بازدید داشته لغو شد. کمی در مورد این بگو با توجه به اینکه فرصتی نداریم.
خب میدونیم که این اولین بار نیست که آقای روحانی سعی کرده توی مدت یک خود قرنطینگی رو در از پی بگیره. این از جهتی برای بسیاری خوش نبوده. از جمله برخی از روزنامه‌های اصولگرا مثل روزنامه صبح نو دیدم که در مطلبی به این مسئله خورده گرفته، مقایسه کرده با اینکه آقای قالیباف رفته، تو هم اشاره کردی در ابتدای مجله، که سر زده به بخشی که بیماران کرونایی در اون بستری بودن و همین دلیل شده که آقای روحانی جلسه امروز رو لغو کنه. اما یادمون نره، چون میدونم وقت کمه، این نکته رو بگم و پایان بدیم بحثمون رو، که همین مسئله از طرف خانم مینو مخرز که عضو دیگر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مورد قبول قرار گرفته و گفته مجلس هم به طور کل باید تعطیل کنه جلسه‌شون.
بسیار سپاسگزارم. محمد زرقامی بود همکارم که در مورد آخرین های کرونا ما رو بروز کرد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان روز سه‌شنبه در حساب کاربری توییتر خود از برقراری آرامش در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر داد. شوشان استپانیان نوشت که پس از درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ، شب نسبتاً آرامی در مرز داشتیم. از زمان شیوع درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 9 روز گذشته، جامعه بین‌المللی از هر دو کشور، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، درخواست کرده بودند که هر چه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان دهند. تاکنون صدها نفر از نیروهای دو نفر در این درگیری ها کشته و زخمی شدند و نگرانی از گسترش دامنه جنگ وجود دارد. همکارم جمشید زند اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. جمشید، تازه ترین خبرها چی هست از درگیری ها در منطقه ناگورنو-قره‌باغ؟
همونطور که اشاره کردی سپیده، در ساعت‌های گذشته میشه گفت که نسبتاً از شدت درگیری‌ها کاسته شده، ولی این به معنای این نیست که هیچ یک از طرفین آتش بس رو یک طرفه یا دو جانبه دارن رعایت میکنن. آتش بسی برقرار نشده، گفتگوی انجام نشده و درگیری های پراکنده تا امروز صبح هم ادامه داشت. ارمنستان تأیید کرده که در زد و خورد های 9-10 روز گذشته حدود 220 نفر از نیروهای مسلحش و بیشتر از 20 نفر از غیر نظامیان کشته شدن. آذربایجان هم تا حالا تعداد کشتگان نظامی رو در 10 روز گذشته اصلا اعلام نکرده، ولی گفته که حدود 25 غیر نظامی در مناطق مختلف کشته شدن، ولی دو طرف تأیید کردن که 100 نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامیان در این درگیری ها زخمی شدن. باکو ادعا کرده که ارمنستان شهر گنجه، دومین شهر اون کشور، رو هدف قرار داده و خسارتی وارد کرده، و در این حال دیروز ارتش آذربایجان ادعا کرد که شهر جبرئیل و چند روستای اطراف اون رو در منطقه قره‌باغ تصرف کرده، ولی این موضوع هنوز از طرف ارمنستان تایید نشده. دو طرف در روزهای گذشته همچنین همدیگر رو به هدف قرار دادن مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی متهم کردند، ولی در این حال هر دو طرف رد کردن هدف قرار دادن این گونه مراکز رو. این درگیری‌ها که از یک شنبه گذشته شروع شد، گرچه رهبران هر دو کشور میگن که حاضر به مذاکره و گفتگو هستن با میانجیگری گروه مینسک، ولی آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان پیش شرط هر نوع مذاکره رو خروج کامل نیروهای ارمنستان از قره‌باغ تعیین کرده. در مقابل ارمنستان و رهبری ارامنه در قره‌باغ هم این شرط رو رد کردن.
جمشید، جامعه بین الملل، گروه مینسک و کشورهای همسایه چه مواضعی دارن برای برقراری آتش بس؟ چه اقداماتی انجام دادن؟
دیروز سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به نقل از آقای آنتونیو گوترش گفت که دبیرکل سازمان ملل بسیار نگران هست از ادامه درگیری ها و به ویژه هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی از در هر دو کشور، و دبیرکل سازمان ملل از هر دو طرف خواسته که با میانجیگری روسیه، آمریکا و فرانسه به میز مذاکره برگردند. همزمان وزرای خارجه روسیه، آمریکا، فرانسه، سه کشوری که ریاست مشترک گروه مینسک رو در اختیار دارند، روز دوشنبه یک بیانیه رسمی صادر کردند. نگرانی شدید از هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی و کشیده شدن جنگ به خارج از محدوده قره‌باغ که در چند روز گذشته شاهدش بودیم، و گروه مینسک تأکید کرده که این نوع عملیات کاملا غیر قابل قبوله و منطقه رو به بی‌ثباتی میکشونه. دبیر کل ناتو هم خواستار آتش بس و بازگشت به میز مذاکرات شده. در این میان باید اشاره کرد که ترکیه تنها کشوری که به شدت از باکو عملیات نظامیش از در منطقه قره‌باغ حمایت میکنه و آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بارها گفته که قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان هست و باید نیروهای ارمنستان کاملا ترک بکنن این منطقه رو. ساعتی پیش هم مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه وارد باکو شد برای نشان دادن ابراز حمایت از جمهوری آذربایجان. در ایران هم علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای مصاحبه ای داشته و سخنگوی وزارت خارجه هم بازم طرفین رو به مذاکره دعوت کرده.
بسیار سپاسگزار هستم از جمشید زند و توضیحاتش در مورد علی اکبر ولایتی که گفتگویی داشته مشاور رهبر جمهوری اسلامی با پایگاه خبری مثلث آنلاین. او ابراز نگرانی کرده از جنگ دو کشور همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان و گفته که معتقدیم تمامیت ارضی آذربایجان باید حفظ بشه و تاکید کرده که باید حقوق تضییع شده آذربایجان تضمین بشه. اجازه بده جمشید ادامه بدیم بحث رو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه آسیای مرکزی از هلند. آقای عطابکی درود میفرستم به شما و میخوام ارزیابی شما رو بپرسم از صحبت‌های نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی.
خب در آغاز این جنگ ما شاهد دو موضع کاملا متفاوت از سوی مقامات جمهوری اسلامی بودیم. نمایندگان ولی فقیه از حقوق آذربایجان می گفتند و وزارت امور خارجه دو طرف رو به سازش فرا می خوند. اما تحولاتی که ما در این چند روزه شاهدش بودیم و دست بالای آذربایجان تقریبا تا به حال قاطع نمیشه گفت، ولی تا به حال دست بالای آذربایجان و تحولاتی که در درون مرزهای ایران، اعتراضاتی که داشتیم در استانهای شمال غرب ایران، نوعی دگرگونی رو در موزه جمهوری اسلامی داره فراهم میکنه. حالا آقای ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل همگام با نمایندگان ولی فقیه داره اشاره میکنه که حق آذربایجانه که سرزمین های خودش رو پس بگیره، و از طرف دیگه آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم موضعی کمی متفاوت در قیاس با موضع پیشینش اتخاذ کرده، ضمن اینکه دو طرف رو به گفتگو فراخونده، اما به نوعی هم حمایت جمهوری اسلامی رو نه به تصریح بلکه به تلویح از مواضع آذربایجان اعلام کرده.
آقای عطابکی، آقای خطیبزاده از جمله گفته که طرحی رو آماده کرده ایران که با مشورت هر دو طرف موضوع، یعنی آذربایجان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دولت‌های منطقه و همسایگان ایران این موضوع پیگیری خواهد شد برای اینکه در واقع تنش در منطقه از بین بره. شما فکر می‌کنید کشورهای همسایه مثل سوریه، روسیه، ترکیه و حتی اسرائیل چه نقشی رو میتونن برای کاهش تنش بازی کنند و چه کارهایی میتونن انجام بدن که تاکنون انجام ندادن؟
خب اجازه بدید نخست بگم که حضور اسرائیل بُعد تازه‌ای به نگرانی‌های ایران داده، به خاطر اینکه می‌دونیم اسرائیل نفوذ چشمگیری داره در صحنه این نبرد در حمایت از جمهوری آذربایجان، و اگر که این جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه دولت جمهوری اسلامی بسیار نگرانه که چه عواقبی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه دست بالایی میتونه برای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل در این منطقه برپا کنه. به همین خاطر آنچه که پسند و خورند جمهوری اسلامی عمومی هستش اینه که هرچه زودتر این جنگ پایان بگیره. نوع پایان دادنش هم باید از سوی گذشتی باشه که از سوی ارمنستان انجام بگیره. شاید برخی از سرزمین‌هایی که اشغال کرده به جز قره‌باغ، اون هفت ایالتی که پیشتر در حقیقت در غرب قره‌باغ در اشغال ارمنستان هستش و حالا یکی از اون ایالت‌ها به تسخیر جمهوری آذربایجان در اومده، برخی از اون سرزمین‌ها رو به آذربایجان بده سر میز مذاکره و بعد دو طرف بنشینن به اینکه سرنوشت قره‌باغ چگونه خواهد شد، چگونه باید در حقیقت شکل بگیره. این یک راه میانبر هستش که بسیاری از کشورهایی که توی این منطقه نقش دارن دور و نزدیک گمان میکنن که با یه طرح چنین راه میانه‌ای میشه دو طرف رو به پای میز مذاکره کشید. اما اگر اینکه ارمنستان همچنان پافشاری کنه که وجبی از سرزمین‌های اشغالی رو ما نخواهیم داد به آذربایجان، من چشم‌انداز زود برای پایان این جنگ نمی‌بینم.
بسیار سپاسگزارم تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی ساکن هلند، که همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سپاسگزار از شما که همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت 14:21 هست. بپردازیم به این گزارش که خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شامگاه دوشنبه برای دادخواهی همزمان در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که در این حرکت زنجیره‌ای شرکت داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دی ماه سال پیش، دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران، هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشینان در دم جان باختند. در پی تأخیر چند ماهه سرانجام جمهوری اسلامی پذیرا شد جعبه سیاه این هواپیما را برای بازخوانی راهی فرانسه کند. پس از چندی مقام‌های مسئول فرانسه تشخیص دادند که تیم پرواز این هواپیما به دنبال موشک اول آسیبی ندیده بود، ولی 25 ثانیه بعد از موشک اول دومین موشک سپاه پاسداران هواپیما را سرنگون کرده. در این میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون به این پرسش که به چه علت این هواپیمای مسافری با موشک مورد حمله قرار گرفته هیچ گونه توضیحی نداده و تنها به این بسنده کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بوده. خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در آخرین حرکت اعتراضی خود شامگاه دوشنبه همزمان ساعت 20:00 تا 22:00 به وقت ایران در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که شهناز مرتب برگزار کنندش اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض به سکوت جمهوری اسلامی برنامه برگزار میشه، از جمله در مقابل سازمان جهانی هوانوردی دنیا در مونترال و همینطور در مقابل پارلمان کانادا در شهر اتاوا. اونها دور هم جمع شدن و ما هم همصدا با اونها در شهر فرانکفورت دور هم جمع شدیم. خانواده های زیادی از شهرهای مختلف آلمان و همینطور کشورهای نزدیک مثل هلند و اتریش اینجا اومدن، اینجا اعلام کردیم خواهان دادخواهی، خواهان دیدی به این پرونده هستیم. تمام آمران و آمرین این جنایت وحشتناک به پای میز محاکمه کشیده بشن و امروز به خصوص اعتراض ما به سازمان جهانی هوانوردی در کانادا، سوال ما از خود سازمان جهانی هوانوردی اینه که وقتی کشوری یک همچین خلاف وحشتناکی که باعث قتل 176 نفر از مسافران معمولی توی پروازی بودن که متاسفانه توسط دو تا موشک منهدم میشن، سازمان جهانی هوانوردی باید به این مسئله رسیدگی بکنه. ما خواهان این هستیم که تمام حقایقی که در اون زمان 3 دقیقه‌ای که متاسفانه جون تمام عزیزان ما رو گرفت، باید همه رو اطلاع بدن به ماها. و خوشبختانه به خاطر اعتراضاتی که از طرف خانواده‌ها شده تا الان، 2 روز قبل دولت کانادا اعلام کرد که یک تیم تحقیقات الان درست کردن و میخوان خود دولت کانادا با این تیم تحقیقات خودشون رو به طور مستقل شروع بکنن و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دولت کانادا قرار داده شده، الان ما منتظر این میشیم که ببینیم دولت کانادا چقدر ما رو به این حقیقت نزدیک میکنه و چقدر میتونن جواب سوالهای بی جواب ما رو بدن. تا زمانی که جمهوری اسلامی به جرم جنایتی که مرتکب شده به میز محاکمه کشونده نشه، تا زمانی که اینا به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده نشن، ما این مبارزه رو ادامه میدیم. ما تو خیابون هستیم و ما خواهان رسیدن به اون واقعیتی هستیم که طی این مدت اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی مخفی کرده.
شهناز مرتب، برگزار کننده گردهمایی خیابانی شامگاه دوشنبه در شهر فرانکفورت آلمان، خود برادرزادهش آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بر اساس تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، در شبانه روز گذشته 4151 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند و به این ترتیب شمار کل مبتلایان به 480,000 نفر نزدیک شد و بر اساس گزارش وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 227 نفر دیگر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادند که به این ترتیب شمار درگذشتگان هم در ایران به 27420 نفر میرسه، هرچند که در آمارهای رسمی که مقامات ایران اعلام میکنن تردیدهای جدی وجود داره و بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر گفتند که آمارهای واقعی میتونه تا حتی چند برابر هم باشه. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، عصر دوشنبه 14 مهر پس از 4 روز مداوای فشرده بیمارستانی رو که در اون برای بیماری کووید 19 تحت درمان بود ترک کرد و او گفته به زودی به کارزار انتخاباتی باز خواهد گشت. کاربران زیادی به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر واکنش نشون دادن. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر تا به همین موضوع بپردازیم. بنیامین، بگو که چه خبر بود در فضای مجازی و واکنش کاربرا چی بود؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب بعد از اینکه دونالد ترامپ بیمارستان رو ترک کرد و به کاخ سفید بازگشت برای حالا در واقع طی دوران نقاهت خودش و گذروندن اون، کاربرهای ایرانی به این موضوع واکنش نشون دادن. خیلی ها اشاره کردن به تأثیر سلامتی دونالد ترامپ، حضور او در کاخ سفید بر اقتصاد ایران. سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی، در توییترش نوشته ترامپ عطسه میکنه، دلار 1000 تومان میاد پایین، بعدش خوب میشه، دلار 1500 تومان میره بالا. اگه این واقعا فروپاشی اقتصاد ایران نیست پس چیه؟ کاربر دیگری هم باز به همین موضوع اشاره کرده و گفته که اقتصادی که بالا و پایین شدنش با سطح اکسیژن خون دونالد ترامپ رابطه مستقیم داره، فقط مال آخوندهاست و مردم جایی در این اقتصاد ندارن. خیلی از کاربرها هم سپیده اشاره کردن به ماجرای در واقع ماسکی که دونالد ترامپ بعد از حضورش در کاخ سفید از صورت برداشت. رئیس جمهوری آمریکا، عموما مخالفان و منتقدان دونالد ترامپ در ایران، رسانه‌های مخالف دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ در ایران و همینطور برخی رسانه‌های منتقد در آمریکا به این موضوع اشاره کردن. اما در مقابل کاربرهایی هم هستن که به این موضوع اشاره کردن که دونالد ترامپ در اون لحظه کسی روبروش نبود، در فاصله نزدیک، در فضای آزاد تقریبا قرار داشت و اینکه حالا بخوان سرزنشش کنن به خاطر اینکه چند لحظه ماسک رو از صورت برداشت برای ادای احترام به سربازی که اونجا بود، این در واقع ربطی به اشاعه یا گسترش ویروس کرونا نداره در اون محوطه حداقل. کاربرهایی هم اشاره کردن به این موضوع که نباید خوب شدن افراد سرشناس سیاسی رو به مثابه بی‌توجهی یا در واقع کم اهمیت بودن بیماری دونست. کاربری گفته نگاه به ژست‌هایی که سیاسیون مثل دونالد ترامپ در واقع دارن، یا در داخل کشور افرادی مثل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یا حسن روحانی، به اینها نگاه نکنین. اینها بسیار مراقب خودشونن، تجهیزات در واقع پیشرفته پزشکی دارن، پزشکای متخصص بالا سرشون هستن، و فکر نکنین که این بیماری رو باید شوخی بگیریم چون حالا یک سیاستمدار خوب شده یا مقامات حکومتی در امان موندن به خصوص در سطح عالی از خطراتی که ویروس کرونا و بیماری کووید 19 براشون داره. این کاربر اشاره کرده به همین موضوع و گفته باید به فکر خودتون باشین چون مردم عادی از این خدمات بی بهره هستن.
بسیار سپاسگزارم بنیامین صدر که همراه ما بودی، ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار دادی، و سپاس از شما که همراه ما بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا.